الرحیم صفحه 7 سطر 16 هم و ایزن امکانت الامور و طبیعیت و ذوات و مبادع فلا یخلو اما ان تکون تلک المبادی لجزئی جزئی منها ولا تشترک و کافت ها فی المبادی فین ایزن لا یبود. بحث در این داشتیم که اگر بخواهیم به امور طبیعی واصل بشیم باید از کجا علممون رو شروع کنیم. توضیح دادیم که چون امور طبیعی دارای مبادی هستند و اشیایی که دارای مبادی و اسبابند از طریق اسباب باید شناخته شوند، پس ما باید امور طبیعی را از طریق مبادی و اسبابش بشناسیم. حالا میخوایم درباره مبادی و اقسامی که برای مبادی هست بحث کنیم و ببینیم که مبادی چه اقسامی دارند و باید چگونه مورد بحث واقع بشند تا ما را به امور طبیعی که ذوات المبادی هستند برسونند. مبادی رو تقسیم می کنند به مبادی جزئیه و مشترکه، یا به عبارت دیگه مبادی خاصه و عامه. بعد عامه رو تقسیم می کنند به اونی که عام است و جمیع امور طبیعیه، یعنی هر امر طبیعی متوقف بر اوست، و عامی که قسم دوم عامی که عام مثل اجناس امور طبیعی، نه برای همشون بلکه برای بعضی جنساشون، و سوم مبدأ عام و مشترکی که مبدأ است برای نوعی از انواع. هر سه مبدأ عامند، ولی یکی عام مثل جمیع امور، یکی عام مثل جنس، یکی عام مثل نوعی. اون عام رو میگیم عام، دومی رو میگیم اخص، سومی رو میگیم اخص و لخص. به این ترتیب معلوم شد که مبادی چهار قسمه: یکی اعمه، یکی اخصه، یکی اخص و لخصه. این هر سه رو تحت عام داخل میکنه. یکی هم جزئیست که مربوط به یک امر خاصه، مربوط به یک شخصه، مربوط به یک امره. حالا مراد از جزئی اینه که مربوط به شخص یا مربوط به نوع، هر دو ممکنه. اگر مربوط به شخص بگیریم با اون مبدأی که مربوط به نوع فرق میکنه، و الا همون میشه. بنابراین اقسام یا سه تا میشن یا چهار تا. درباره مبدأ جزئی بیانی داریم و در باره مبدأ مشترک بیانی دیگر داریم. بعد که هر دو بیان تمام شدن، باز به مبدأ مشترک می‌پردازیم و در مبدأ مشترک تفصیلی رو تعریف می‌کنیم و بیان می‌کنیم که چگونه باید وارد بحث در مبادی بشیم. در مبدأ‌های مختص که مختص به مسئله‌ای هستند، مختص به جزئیاتند، در اونها بیان می‌کنیم که اشکالی ندارد که در خود علم مورد بحث واقع بشوند. مثلا اگر علم علم طبیعی است، مبادی جزئی علم طبیعی رو میشه در هر مسئله‌ای از مسائل مطرح کرد، بدون اینکه لازم باشد در علم فوق مطرح شود. لازم نیست در علم الهی اینجور مبادی رو مطرح کنیم، همچه این نوع مبادی خاص رو در خود همون علمی که مورد حاجتند مطرح میکنیم، هم وجودشون رو اثبات میکنیم هم ماهیتشون رو بیان میکنیم، هم به لحاظ تصور ماهیتشون رو به تصور خواننده میدهیم، هم به لحاظ تصدیق وجودشون رو برای خواننده اثبات میکنیم. دیگه احتیاجی نیست که در علم فوق که مثلا فلسفه الهیست ما اینطور مبادی رو چرک کنیم، نه در وجودش لازمه در اون علم بحث کنیم و نه در ماهیتش. اما مبادی که مشترکند، اونها اگر احتیاج به اثبات داشته باشند باید در علم فوق اثبات بشند. اگر اثباتشون بدیهیست، یعنی وجودشون بدیهیست، احتیاج به اثبات نداره که هیچ، نه در علم فوق مطرح میشه نه در علم مورد حاجت مطرح میشه. ولی اگر احتیاج به اثبات داشته باشه، وجودش بدیهی نباشه، نظری باشه، احتیاج به اثبات داشته باشه، باید در علم فوق مطرح بشه. در علم مروجه حق نداریم اثبات کنیم وجودش رو. وجود جای طرحش و جای اثباتش فلسفه الهی است که موضوعش وجود است. چون موضوع فلسفه وجوده، همه وجودها باید اونجا مطرح بشه، منتها وجودهای عام نه وجودهای خاص. این که زید موجوده، امر موجوده، اینا دیگه تو فلسفه جاش نیست، اما امور عامه باید در فلسفه اثبات وجود شدن. چه اون امور عامه مبدا باشند چه مبدا نباشند. اما درباره ماهیت این مبادی مشترکه میتواند خود علم طبیعی متشکل بحثش باشه، احتیاجی نیست که در علم الهی که فلسفه کلیست مطرح بشه. ماهیت رو میشه در خود علم مورد حاجت مطرح کن. پس در مبادی مشترکه تفصیل دادیم بین تصدیق و تصور، بین اثبات و بیان ماهیت. اثبات رو گفتیم به عهده خود علم نیست، باید در علم فوق اثبات بشه، اما بیان ماهیت گفتیم به عهده خود علمه. پس در علم طبیعی یا در هر علم دیگری، الان چون بحث ما در علم طبیعی است داریم اختصاص میدیم مطلب رو به علم طبیعی، در علم طبیعی ما از مبادی جزئیه بحث میکنیم، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ علمیت. اما در مبادی مشترکه به لحاظ ماهیت بحث میکنیم، به لحاظ علمیت بحث نمیکنیم. ولی به لحاظ علمیت به عنوان اصل موضوع مطرحش میکنیم، اثبات علمیت نمیکنیم، ولی از علمیتی که در جای خودش ثابت میشه بهره میبریم. پس در علم طبیعی مبادی مشترکه به دو نحوه طرح میشن، یکی به لحاظ ماهیتشون، یکی به لحاظ وجودشون، ولی وضعن نه اثباتن و استدلالن. وضعن یعنی به عنوان اصل موضوع، نه به عنوانی که استدلال کنیم و ثابت کنیم. استدلال و اثبات به عهده علم فوقی. بنابراین ما در علم طبیعی به دو حیث از مبادی مشترک بحث میکنیم، یکی به حیث ماهیت که به تصور مخاطب داده شود، دوم به لحاظ علمیت، اما نه علمیتی که اثبات شود بلکه علمیتی که به عنوان اصل موضوع پذیرفته شود. این توضیحی بود که مصنف درباره مبادی جزئیه و مبادی مشترکه دارد. اما عرض کردیم که مبادی مشترکه به سه قسم تقسیم میشه، یکی قسم عامه، یکی قسم اخصه، یکی قسم اخص الاخصه. عام عبارت از مبدعی است که برای همه امور طبیعی کاربرد داره، مثلا هیولا. در همه امور طبیعی ما به هیولا احتیاج داریم. امر طبیعی رو دیروز معنا کردیم، یا جسم است یا عارض جسم. چه جسم چه عارض جسم، همه متکیم به هیولا. از هیولا یک مبدأ عام. بعضی مبادی مبادی هن برای جنسی از اجناس، نه برای همه اجناس، نه برای همه امور طبیعی، بلکه برای جنسی از امور طبیعی. مثل این که مبدأ مثلا فرض کنید که جسم نباتی، جسم نباتی یه جنسی از امور طبیعی است. مبدأی پیدا بشه برای این امور نباتی، برای اجسام نباتیه. این مبدأ مبدأ مشترک کامل نیست، مشترک هست ولی نه اون با عمومیتی که قبلی بود. اینه بهش میگیم اخص، مبدأ اخص. یه مبدأی داریم برای نوعی از امور طبیعی، مثلا مبدأی داریم برای انسان. این دیگه اون مبدأ عام نیست، اون مبدأ اخص هم نیست، اینو اخص و لخص میگیم. ولی هر سه این مبادی از یه نوع عمومی برخوردارن، بالاخره جزئی و شخصی نیستن، بلکه یه نوع عمومی دارن. اینا رو چطوری مورد بحث قرار بدیم؟ میتونیم از اخص شروع کنیم به اعم برسیم، یا باید از اعم شروع کنیم به اخص برسیم؟ ایشون در اینجا جواب میده که باید از اعم شروع کنیم به اخص برسیم، و دو دلیل یا سه دلیل برای مدعا قائل میکنه. یک دلیل اینه که اعم محقق اخصه. این دلیل رو به این بیانی که عرض میکنم تحمیل میکنه، رجوع میکنه به حد، میگه حد مشتمل بر جنسه و شما از جنس نوع رو میشنسید، یعنی از اون عام به خاص میرسید. پس گویا عام مرتبهش قبل از خاصه، بنابراین باید عام رو قبل از خاص شناخت و بعدن به خاص رسید. این دلیل اولیشونه. اصلا عام به ما و به عام کار به هیچی نداریم، مقدم است بر خاص. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که عام محقق خاصه. که خود حد ملاحظه کنید میبینید محققه، غیر حد ملاحظه کنید میبینید بازم محققه. شما عام رو با یه قیدی زمینه میکنید خاص درست میشه. پس خاص از عام به وجود میاد، منطقه بازم میکردن قید. بنابراین عام میشه محقق خاص، و هر محققی مقدم است بر محقق. به این دلیل هم ثابت میکنه که باید عام رو قبل از خاص شناخت. دلیل سوم اینه که عام اعرف است اندل اقول، زیرا که عام خودش تنها است، راحت شناخته میشه. خاص عام ممعل قیده، ذهن دو بار احتیاجه به شناخت داره، یک بار این که عام رو بشناسه، یک بار این که قیده بشناسه. بعد که این دوتا رو با هم شناخت، خاص شناخته میشه. پس برای خاص ما شناخت بیشتری و پرزحمتتری لازم داریم. حالا اگر خاص خصوصیتش بیشتر باشه، یعنی قیودش متراکمتر باشه، شناختش باز سختتر میشه. علایه حال این شناخت خاص سختتر از شناخت عامه، و همیشه باید اونی که اعرف اندل عقله قبل از شیء دیگر به عقل عرضه بشه. عقل اول اون عرف رو بشناسه، بعد به توسط عرف بره سراغ اون بقیه. این سه دلیل دلالت میکنن بر این که عام باید قبل از خاص شناخته شود. به این بیان ایشون میفرماید اولا باید مبادی عامه رو شناخت، بعدن به امور عامه پرداخت. امور عامه یعنی امور طبیعیه. اولا باید مبادی مشترک رو شناخت، ثانیاً به امور عامه پرداخت. چون این مبادی محققن و محقق باید قبلا شناخته بشه. وقتی به امور عامه رسیدیم، اول امور عامه رو میشناسیم، بعد به توسط امور عامه امور خاصه رو میشناسیم، که اول باید امور عامه شناخته بشه بعد امور خاصه. پس بنابراین مبادی باید اولا شناخته بشه، اون هم هر کدوم عامترن زودتر. بعد میرسیم به امور عامه، امور عامه هم باید قبل از امور خاصه شناخته بشه. این روش شناخته. بعد که این مطلب معلوم میشه، ایشون وارد بحث میشه که اندل عقل اینی که گفتیم درست بود. اندل عقل امور عامه عرفند، لذا باید زودتر شناخته بشن. یعنی عقل باید اول بره سراغ امور عامه، بعدا از طریق عام بره به سمت خاص. اما اندل طبیعت چی؟ اندل حس چی؟ اونا رو بحث میکنه که اندل طبیعت خاص عرفه یا عام عرفه، اندل حس چطور؟ عام عرفه یا خاص عرفه؟ این بحث هم مطرح میشه. توجه میکنید بحث منجر به اینجا هم میشه، ولی بحثی که ما داریم همون عرفیت اندل عقله، چون ما با علم طبیعی رو میخوام با عقلمون بشناسیم، به طبیعت و حس و اینه که کار نداریم. بنابراین برای ما مهمه که عرف اندل عقل رو دست بیاریم و عرف اندل عقل هم بیان شد. عرف اندل طبیعه یا عرف اندل حاسه همینطوری داره بحث میشه. یعنی چون بالاخره مناسبتی با بحث ما داره، داره تر میشه و تا آخر فصل هم همین مطالب ادامه پیدا میکنه. دیروز هم اشاره کردن بعد از اینکه ایشون بحث در عام و خاص رو مطرح میکنه، به بحث در علل میپردازه که علت و معلول رو کدومش رو باید زودتر بشنسیم. علت اول بشنسیم، معلول رو بعدن، یا برعکس؟ در حس چطوره، در طبیعت چطوره، در عقل چطوره؟ بعد دو مرتبه به بحث در بسیط و مرکب میپردازه. بسیط رو اول بشنسیم یا مرکب اول بشنسیم؟ اندل عقل چطور، اندل حس چطور، اندل طبیعت چطور؟ اینا مباحثیست که به مناسبت پیش میاد و البته با بحث طبیعی هم مناسبت داره، اگرچه به مناسبت دارم پیش میان، ولی اینطور نیست که فقط مناسبتش همین باشه که عرض کردم، بلکه در علم طبیعی هم ما بسیط داریم، مرکب داریم، علت داریم، معلول داریم. اونجا هم باید بحث بشه که علتش باید زودتر شناخته بشه، معلولش باید زودتر شناخته بشه، بسیطش زودتر یا مرکبش زودتر. اینا بعدا بحث میشه، این بعدا بحث میشه. این در صورت چیم حاسه رو مطرح کنیم. اگر حاسه مطرح نشه، عقل ابتدا سراغ آن میره، ولی اگر حاسه مطرح بشه، ابتدا ما باید با حاسه خاص رو بگیریم، بعد از خاص عام رو انتظار کنیم، در اختیار عقل بذاریم. اون انشالله بحثش میاد. فعلا مقدمات رو بحث دارم عرض میکنم، همین تفاصیل در پیش هست. امور خاصه یعنی امور مربوط به نوع، مثلا امور مربوط به شخص، اینا نسبت به امور مربوط به جنس میشن خاصه. خاصه که میگیم معناش منحصرا مختص به شخص نیست، بلکه مختص به نوع هم نسبت به اون حکمی که مختص به جنسه خاصه به حساب میاد. اونی هم که مختص به جنسه نسبت به اونی که مربوط به کل اجناسه خاصه به حساب میاد. خاصه که ما در اینجا میگیم یعنی خاصه در مقابل عامه، چه حالا خاصه مطلق باشه مثل مربوط به شخص، چه خاصه نسبی باشه مثل مربوط به نوع یا مربوط به جنس. اینا هم خاصه هم منطقه خاصه های نسبی. اون خاصه ای که مربوط به شخص خاصه مطلقه، دیگه خاصتر از اون رو نداریم. اما خاصه که مربوط به نوعه یا مربوط به جنسه، خاصتر از اون هم هست، نسبت به مفقش خاص به حساب میاد. اونی که مربوط به تمام اجناسه یا به تعبیر ایشون مشترک بین تمام امور طبیعی است، اون اهم مطلقه. اهم یعنی به اینکه فوقش نداریم، اهم نیست که دیگه فوقش نداریم. من اجازه مبادی عرض میکنم، فعلا ممکنه هیولا که جزء اهم هاست، ما فوقش چیزهایی داریم، مثلا اونا دیگه شاید جزء مبادی نباشن، مبادی رو که ملاحظه بکنید بعضیشون میشوند عام که دیگه فوق ندارن، بعضی میشن خاص که دون ندارن، بعضی میشن عام به حیثی و خاص به حیث دیگر، که اینا رو میگیم عام یا خاص نیست. پس امور خاصه یعنی امور مختصه، مختصه یعنی مختصه به شخص یا مختصه به نوع یا مختصه به جنس، خاصه یعنی مختصه. اون تقسیم دیگری بود، اول تقسیم کردیم مبادی رو به خاص و عام، بعد عام رو تقسیم کردیم. عرض کردم بعضی از اقسام تقسیم دوم ما میتواند منطبق شود بر خاص. یعنی در تقسیم دوم گفتیم یا عام داریم لجمیع امور طبیعی، یا عام لجنسن، یا عام لنوئن. این لجنسن یا لنوئن رو به خصوص لنوئن رو میتونیم با مبادی جزئیه منطبق کنیم، مگر اینکه مبادی جزئیه رو اختصاص بدیم به شخص، اون وقت فرق میکنه با اخص و اخص و اخص. این اشاره شد
مبانی عامه، یه جهت عامن از یه جهت خاصه، هم عامه اضافی و خاصه اضافی.
اگر واسطه باشن برای من جهت عامن، من جهت خاص. اما اگر رأس باشه به طور مطلق عامه، عامه علل اطلاقه، و اگر ذیل باشه خاص علل اطلاقه. من عام مطلق که میگم منظور من همون علل اطلاقه، یا خاص مطلق که میگم، چون عام خاص مطلق گفته میشه گاهی با اون عموم خاص مطلق که در کلیات در نصاب عربه مطرحه اشتباه میشه. منظور از عام مطلق که میگم یعنی عام علل اطلاق در مقابل عام نسبی، خاص مطلق هم یعنی خاص علل اطلاق در مقابل خاص نسبی. صفحه 7 سطر 16 و ایزن. ایزن یعنی چی؟ گفتیم شرح فی تعلیم البرهان، در دو خط قبل گفتیم شرح در تعریف برهان، در تعلیم برهان، که اموری که دارای مبادی‌اند باید به کمک مبادی شناخته شوند. و ایزن یعنی باباز هم شرح در تعلیم برهان این مطلب جدید، که انکانت الامور طبیعیه زبات و مباده قبلا گفتیم انکان للامور طبیعی مباده و اسباب فقط شرح فی تعلیم البرهان که انه لا سبیل الى تحقق معرفت الامور تا آخر. الان میگیم به ایزن اگر امور طبیعی دارای مبادی خاص باشند چه حکمی دارن، و اگر داره مبادی عام باشد مبادی عام میشن چه حکمی دارن. الان میخوام درباره مبادی خاص و عام بحث کنم. قبلا درباره اصل مبادی بحث کردیم که بعد از طریق مبادی شناخته بشن، اما حالا میخوام بحث کنم که این مبادی که میخوان وسیله شناخت ما بشن کجا باید خودشون شناخته بشن، خود این مبادی باید کجا شناخته بشن. در علم طبیعی میتوانن شناخته شون یا با در علم فقه شناخته شون؟ توضیح دادیم، تفصیل دادیم. و ایزن اگر امور طبیعی دارای مبادی باشن فلا یخلو اما ان تکون تلک المبادی لجزئی جزئی منها. این اما عدل میخواد، منتظر عدلش باشید، وقتی رسیدن توضیح میده. یا این مبادی، مبادی هن لجزئین جزئین منها، منها یعنی من الامور طبیعی، یعنی مبدع کل امور طبیعی نیستند، مبدع بعضی از امور طبیعی اندونه هست. ولا تشترک و کافتها فی المبادی، این عباره توجه کنید، آدم به نظرش میرسه ولا تشترک برگرده به این مبادی، در حالی که زمین لا تشترک به امور طبیعی برمیگرده. و لا تشترک این امور طبیعی همشون در مبادی، یعنی این مبادی مبادی مشترکی نیستن. میخواد اینو بگه منتها به این عبارت که این امور طبیعی مبادی مشترکی ندارن، یعنی این مبادی مشترکی بر اونها نیست، بلکه مبادی لجزئی جزئی منها. و لا تشترک این امور، یعنی امور طبیعی کافتها فل مبادی. عدل این امایی که گفتیم اونجاییست که این امور کافتها در مبادی مشترک باشن، یعنی مبدا خاص نباشه، مبدا مشترک باشه. فهین ازن، در این هنگامی که مبادی خاصن، مبادی لجزئی جزئی منها، یعنی از این امور طبیعی. توجه کنید اینجا لجزئی جزئی منها، چون کلمه منها داره، جزئی اطلاق نمیشه بر اون جزئی به معنای شخص، بلکه جزئی از امور طبیعی. جزئی از امور طبیعی میتونه نوع باشه، حتی میتونه جنس باشه، چون امور طبیعی یک عمومیت وسیعی دارن. جزئی از این امور یعنی بخشی از این امور، یعنی بعضی. در اینجا جزئی معنی بعضی، بعضم با شخص میسازه، با فوق شخص هم میسازه. پس در اینجا مراد از جزئی شخص نیست، یا منحصراً شخص نیست. حتی شاید بتونیم بگیم شخص مطرحی، چون در علوم اصلا ما اشخاص مطرح میکنیم، در علوم انواع مطرح میشن، اجناس مطرح میشن، اشخاص مطرح نمیشن، مگر یه شخص خاصی باشه، مثل مجرده، مثلا عقل عاشر شخصه، اون تو فلسفه مطرح. اما نوعا ما در مباحث علمی به کلیات میپردازیم، به اشخاص نمیپردازیم. پس مراد از این جزئی رو میتونید شخص بگیرید، ولی اگر شخص نگیرید بلکه مراد همون بعض بگیرید بهتره، و خود بعض هم میتونه بر شخص اطلاق باشه، میتونه بر نوع و جنس هم اطلاق باشه. فهین ازن، یعنی در این هنگامی که مبدع است لجزئین جزئین من الامور طبیعی، لا یبعد. لا یبعد معناش این نیست که ابن سینا شک داره، معناش اینه که جای بحثش توی علم طبیعی هست، بعید نیست که مطرحش کنی. میخواد بگه واجب نیست مطرحش کنی، اما بعید هم نیست که بتوانید مطرحش کنی. نمیخواد با شک حرف بزنه. لا یبعد که علم طبیعی افاده کند این مبادی رو، هم به لحاظ عینیت هم به لحاظ ماهیت، افاده کند دو چیز رو: یک، اثبات عینیت هذه المبادی، دو، و تحقیق ماهیتها. معن یعنی هر دو با هم، هم اثبات کند عینیت این مبادی، یعنی وجودشون رو به لحاظ تصدیق، هم تحقیق کند ماهیت این مبادی رو به لحاظ تصور. معن یعنی متشفل هر دو بحث میتونه باشه.
مثلا
تقدیم مطبع نشه رو علوم شخیه خود پرهش داره، اون علم فوق هم نداره، پس یعنی اون مبادیست که احیاز نداره که شیخ لایب بود پرونه جیریه. لایب آده از شدم جاش اینجاست، یعنی شأن مبادی این است که در علم طبیعی بحث بود، و علم طبیعی هم جای بحث این چنین مبادی هست. این لایب آده میخواد این باشه، نه اون مفادش مفاد شک نیست، بعید نیست که این کار رو بکنیم، یعنی جا داره، یعنی جا داره، یعنی این شن برای این مبادی هست که تو این علم مطرح بشن، و در علم طبیعی هم جای ترمون هست. از طرف مبادی بیاد بگید شأن مبادی این چنین هست، از طرف علم بیاید بگید علم جای بحث این مبادی رو داره. هر دوش درسته، از هر طرفی هم درسته. لایعباد میخواد بگید که جای این بحث تو علم مبادی، تو علم طبیعی هست. نمیخواد بگه که شاید بتوانیم اینجا مطرحش کنیم. لایعباد منای شاید نگیرید، لایعباد منای جای بحث اینجا هست. حالا اگر کسی خواست در جای دیگه بحثش کنه اشکال نداره، ولی جاش تو علم طبیعی هست. البته یه تفسیر دیگه هم برای لایبعد میتونی داشته باشیم، ولی تفسیر دلچسبی نیست، اونم حالا از طرحش میکنه. شو ناظر است به اونجاهایی که ماهیت احتیاج به تحقیق دارد و علمیت احتیاج به اثبات دارد. آخه بعضی جاها ماهیت بدیهیه یا علمیت بدیهیه، در اونجور موارد اصلا جای بحث نیست. اما اون جایی که علمیت احتیاج به اثبات دارد یا ماهیت احتیاج به تحقیق و تعریف دارد، اینجور جاها رو میگه در علم طبیعی مطرح کنید. لایبعد یعنی بعید نیست که این چنین مبدعی در علم مورد بحث قرار بگیرد. لایبعد به این معنا که اگر این مبدع احتیاج به بحث داشته باشد، اگر هم ندارد که عرض میکنم اینم یه احتمال در لایبعد، ولی خیلی این احتمال دلچسب نیست. و این کانت الامور و طبیعیت و تشتر کفی مباد اول چه تعم و جمیعها. توجه کنید در این عبارتی که الان من خوندم، فاعل تشترک و امور طبیعی است. اگر امور طبیعی اشتراک داشته باشند در مبادی عام، به قرینه همین عبارت اون عبارت قبل رو میتونیم تایید کنیم. معنی که برای عبارت قبل کردن میتونیم تایید کنیم. عبارت قبل این بود ولا تشترک و کافت و فل مبادی، زمیر لا تشترک و برگردوندن به امور طبیعی. این عبارت قرینه میشه برای این که اونجا زمیر به امور طبیعی برمیگرد. اصلا احتیاجی به این قرینم نبود، این قرینم وجود نداشت، ما اون عبارت همونطور که معنا کردیم معنا میکردیم. اما خب این قرینه یه معیدتی برمیگرد. مطلب دیگری که در این عبارت باید گفته بشه اینی که این عدل اماست، این امکانت الامور طبیعی تشترک عدل اماست. گفت لا یخلو اما ان تکون تلکل مبادی لجزئی جزئی منها. حالا باید بگه و اما ان تکون مشترکن یا مشترکتن بینها، یعنی بین امور طبیعی. اما به جای اما ان تکون اینطور گفته. و این توجه داشته باشید در کلمات ابن سینا به اینجور تعبیرات زیاد برخورد میکنه که عدل رو با عبارت دیگه بیان میکنه. مثلا اولا میگه ثانیان نمیگه، هرچی میگه این ثانیانش بگه نمیشه. یه جا گفته سمه یا یه جا گفته بعد از آلک، این بعد از آلک یا سمه یعنی ثانیان. در اینجا همینطور اما یکونه که حتی بعدش هم با جمله شرطیه میاره. خودتون باید متوجه باشین که این عدل اونه. اگر این توجه رو داشته باشید عبارت خیلی راحت تر فهمیده میشه. ولی اینجور عبارت ها توقع نداشته باشید ابن سینا خیلی مرتب منظم بیاره. اینطور روشش، روششو بشناسید عبارتشو راحت تر میشون تر کن. گاهی هم عدل رو صریح میاره اما خودشو مقید نمی کنه. و در بعضی نوشته هاش آمده که من عمدن اینطور میکنم، در وضعی نوشته داری که عمدن این کار رو میکنم، یعنی حواسم جمعه، اینطوری چه اشتباه کرده باشم. میدونم اون وقت اما گفتن، اینجا اگه اما میگفتم عبارتم روانتر میشد. من نمیخواستم عبارتم روان بشه، من میخوام مغلق بنویسم. خود تصریح داره که من مغلق بنویسم که هرچم گفته تا هر کسی سراغ این علم نیاید، این علم باید افراد لایق رو به خودش جذب کند. اگر من آسون بنویسم همه میاد، وقت چه بسا افراد منحرف میشن و چه بسا افراد منحرف نشن، صفت تسلط بر غیر داشته باشن، با کسب این علم خودشون رو عالم جلوه بدن و بخوان بر دیگری مسلط بشن. من جلوی این دو نفر رو میگیرم. یکی کسی که استعدادش و این علوم رو نداره و حق در ورود در این علم نداره، وقتی دید مثلا مشکل خودش میره، استعدادش رو نداره، مثلا که مشکل رو دیگه خودش میره، لازم نیست از مجلس بیرونش کنه. یکی اون کسی که دنبال اینه که یه بهانه‌ای به دست بیاره تا مسلط بر مردم بشه، این دنبال یه بهانه آسونیه. اگه دید این سخته میگه نه این به درد نمیخوره، بریم یه راه دیگری برای تسلط بر مردم فکر کنیم، لذا خودش منصرف میشه. این دو گروه رو من میخوام از این علم دفع کنم، لذا عبارت هم فهمیدین. این علم باقی میمونه برای مستعدینی که علمو به خاطر خودش میخونن، نه به خاطر تسلط بر مردم و نه به خاطر افتخار کردن. پس ایشون رو قرض این کارا رو میکن. این که بعضی میگن ابن سینا بلد نیست عبارت بیاره، بعضی هم من شنیدم بیان ادبیاتش خوب نبوده، نیسته در نیسته این حرفا نمیشه زد که بلد نیست عبارت بیاره یا این که ادبیاتش خوب نبوده. خودش داره در نوشته دیگهش میگه من تعمدن این کار میکنم، جایی که میخواد عبارت بیاره عبارتی خلق میکنه که خود آدم در برخورد با اون عبارت تعجب میکنه که چقدر منزه. بعضی عبارات اشاره در نمت نه ده ملاحظه کنی، نمت نه علال خصوص خواسته خوب حرف بزنه، ببینی چقدر عبارات های جالبی داره که کم میشه مثل شاگرد. خب و این کانت الامور و طبیعیت و تشتر کفی مباد اول تا ام جمعه ها فلا یکون که در خط بعد میاد جواب اینه. اگر امور طبیعی مشترک باشن در مبادی اول، مبادی اول روشنه، یعنی مبادی که میتوانن تقسیم شون به مبادی های ریزتر، لذا پسترش میگه تا ام جمعه ها، یعنی مبادی که همه امور طبیعی رو شامل بشه، یعنی همه امور طبیعی متوقف بر اونه، مبدأ هم است. بعد خودش مبادی اول رو توضیح میده به صورت جمله معترضه، وهی التی تکون، تا جواب این که فلا یکونه جمله معترضه است برای تبیین مبادی اول. میگه مبادی اول مبادی هستن که یا به موضوع امور طبیعی مربوطن یا به محمولات. در امور طبیعی موضوع همیشه جسمه. شما خود جسم رو مطرح میکنید بعد روش خود میکنید. حالا گاهی از اوقات هم ممکنه یه چیز دیگری موضوع قرار بگیره، ولی اون چیزم باز منتهی میشه به جسم. مثلا ممکنه شما درباره فرض کنید شکل بحث کنید، خب شکل جسم نیست ولی به جسم منتهی میشه. اگر موضوعتون جسم باشه که خود جسم موضوع، اگر شکل موضوع باشه بازم بالاخره منتهی به جسم میشه. پس موضوع در امور طبیعی جسمه، محمول هم احوال این جسمه. حالا مبدعی پیدا کنید که مربوط به موضوع باشه، مربوط به جسم باشه، یا مبدعی پیدا کنید که مربوط به محمولات باشه، مربوط به احکام به جسم باشه، به عوارض جسم باشه، مربوط به همش باشه. این روش میگیم مثل اوبر، این میگیم مبدع اول یا مبادی اول. مثلا مثل هیولا این مبدع اوله. چرا؟ چون مبدع است برای جسم، مبدع مشترک است برای تمام موضوع های امور طبیعی. تمام موضوع امور طبیعی میبینید که بالاخره به هیولا احتیاج دارد. محمول هم همینطور، معمولا وقتی میخوان مترتب بشن بر جسم مترتب میشن، جسمی که متوقف بر هیولا. پس هیولا صورت جسمی اینا همه جزء مبادی عامه. وحیلتی یعنی مبادی اول که عامن لجمعی امور طبیعیه، علتی مبادی هم که تکون و مباد ال موضوعها، ضمیر موضوع ها به امور طبیعی برمیگرده. المشترک هم صفت موضوعه، موضوع مشترک، موضوع مشترک هم میشه. اونی چه مبادی برای موضوع مشترک این امور طبیعی، یعنی مبادی برای جسمه، اون رو ما مبدأ اول یا مبادی اول میگیم. ولأحوال حل مشترکه، لأحوال ها یعنی لأحوال این موضوعات که اون احوال مشترکه، یعنی مبادیست لموضوع این امور طبیعیه یا لأحوال این امور طبیعیه، که احوال امور طبیعیه احوال موضوع هم به حساب میاد. ضمیر احوال ها رو به امور طبیعیه برمیگردیم. لا محاله، خب لا محاله یعنی چون مبادی اولن، یا به تعبیر دیگه چون آمند، لا محاله و به ناچار باید یا همه موضوع ها رو شامل شون یا همه محمولات شامل شون. لا محاله معنیش اینه، یعنی چون که مبادی اولن چون مبادی آمند، باید همه موضوعات شامل شون یا همه احوال شامل شون. فلا یکون جواب اینه، و این کانت الامور و طبیعه تشترکی مبادی، فلا یکون و اثبات اینجور مبادی، اینجور مبادی مشترکه، اثبات یعنی بیان علمیت، یعنی به تصدیق دادن این چنین مبادی. این کانت محتاجتن الال اثبات، اگر بدیهی نباشد، محتاج به اثبات بشه یعنی بدیهی نباشد، اگر بدیهی است که هیچ لازمی نیست مورد بحث قرار بگیره. اما اگر بدیهی نبود، لا یکون و اثبات هذه المبادی الا صناعت طبیعیین، تو علم طبیعی لازم نیست اثبات بشه، بر عهده علم طبیعی نیست اثبات وجود این چنین مبادی، کما علم در فنی که نوشته شده در علم برهان، بل علا صناعت اخرى، یعنی بلکه اثبات این مبادی بر صناعت دیگر است، بر عهده صناعت دیگر است، که منظور صناعت فوقه، یعنی فلسفه الهی، در اونجا باید اثبات این نیت بشه. و اما قبول و وجودها وضعن، در علم طبیعی به دو حیث از این مبادی بحث میشه، یکی به حیث وجود اما وضعن، یعنی به عنوان اصل موضوع، نه با اثبات و دلیل، یکی هم بحث در ماهیت و تصور این مبادی. این دوتا توی علم طبیعی میاد، ولی اثبات با استدلال مربوط به علم طبیعی نیست، مربوط به علم فوقه. و اما قبول وجود این چنین مبادی، اون هم قبول وضعن، وضعن غیر قبوله، یعنی به عنوان اصل موضوع، به عنوان خوشبینی به نویسنده، وجود این مبادی رو قبول میکنیم چون خوشبینه به نویسنده هستیم، میدونیم نویسنده در جای دیگر این مبادی رو اثبات کرده که در اینجا بر ازش استفاده میکنه. این یکی. دوم، و تصور و ماهیتها تحقیقاً، دوم این که بخواهیم ماهیت این مبادی عامه رو تصور کنیم، اون هم تحقیقاً، یعنی با تعریف حدی، نه با تعریف شرح و لفظی. فیکون علی طبیعی، این براهده طبیعی یعنی عالم طبیعی هست، یا براهده طبیعی یعنی علم طبیعی، و هر دو درسته، که طبیعی رو عبارت از عالم طبیعی این که علم طبیعی، هر دو درسته. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی، و ایزن، یعنی باز هم شرح در علم برهان روشن شده که بعضی مبادی، مبادی عامن لجمیع الامور، بعضی ها اخصن مربوطن به جنسی از این امور، بعضی ها اخص و لخصن مربوطن به نوعی از این امور، چه این را از خارج کن. ابن سینا بعد از این که این سه قسم رو برای مبادی طرح می کنه، به این سه قسم اکتفا نمی کنه، عوارض هم تقسیم می کنه، میگه عوارض هم همین سه قسم رو دارن، بعضی عوارض عوارضن لکل امور طبیعی، بعضی عوارضن لجنسن، بعضی عوارضن لنوعی. پس این عام و اخص و اخص الاخص هم سه قسمن برای مبادی، هم سه قسمن برای اعراض. و ما درسته که بحثمون در مبادیست، ولی اعراض رو هم مورد بحث قرار میدیم به طور مطلق، چه در مبادی چه در اعراض. این چنین میگوییم از عام شروع کن به خاص منتهی شو. این روش بحثه، روش بحثی میشه از عام شروع کنیم به خاص منتهی بشیم. حالا این به چه دلیله؟ دلیل شخصی هم سه تا دلیلی کسش میکنم. در مقابل شرح اسمی من گرفتم رسمو یه جوری تعریف حساب کردم، چون همه مبادی رو نمیشه با حد تعریف کرد، بعضی هم ناچارن با رسم با تعریف کرد. مثلا جوهر رو وقتی تعریف میکنم میگم تعریف رسمیه، با اینکه جوهر از مبادیه، از مبادی علم طبیعی، ولی به صورت رسم تعریفش میکنم. لذا من تحقیقا رو مخرج رسم نگرفتم، تحقیقا رو مخرج شرح الاسم. تازه شرح الاسم و نه شرح لفظ، ولی شرح الاسم که میدونی در واقع همین حده، شرح الاسم حده، شرح لفظه که تعریف ضعیفیه. شرح لفظ تعریفیست که لغویین دارن، شرح الاسم همون حده در صورتی که قبل از اثبات وجود شیء بیاد، بعد از اثبات وجود شیء همون شرح الاسم میشه. اگه بگید انسان حیوان ناطق، هنوزم ثابت نشده که انسان موجوده یا نه، این انسان حیوان ناطق میشه شرح الاسم. بعد که اثبات وجود کردید برای انسان، ازتون پرسید خب این انسان موجود چیست، میگید حیوان ناطق. این همون تعریف قبلیه، اما اسمش الان حده، قبلا اسمش شرح الاسم. شرح الاسم با حد فرق نداره، اصطلاح میکنن اشتباه میکنن. اصطلاح اصلی همیشه از میکنن که شرح الاسم عبارت هست از همون حد، منتها شرح الاسم قبل از اثبات وجود محدود شرح الاسمه و بعد از اثبات وجود محدود حده. در مقابل حد شرح الاسم نیست، در مقابل حد شرح لفظه. البته همینطور که الان شما اشاره کردید منو از کردن اشتباه میکنن، گاهی شرح الاسم میگم شرح لفظ اراده میکنن، این تسامحه. و الا واقعا به طور اصطلاحی شرح الاسم غیر از شرح لفظ. و ایزن ان کانت الامور طبیعیه ذوات مباد، ذوات مباد عامتن لجمیعها، یا عامتن لجمیعها. این کانت جوابش چهار خط بعد میاد، فا این نوج حد تعلیم و تعلم العقلی فیها ان یبتده به ما هو اعن. اگر امور طبیعیه دارای مبادی عام باشند و دارای مبادی اخص باشند، دارای مبادی اخص و لخص باشند، همچنین دارای عوارض عام باشند، دارای عوارض اخص باشند، دارای عوارض اخص اخص باشند، فإن وجه التعلیم و تعلم العقلی فیها ان یکون شست. اگر امور طبیعی ذوات مبادع عام باشند، مبادعی باشند که این مبادع عام مثل جمعی این امور طبیعی، همه امور طبیعی شامل میشه. از کلم مبادع عام مثل مبادع جسم، یعنی ماده و صورت جسمیه، اونم صورت جسمیه و نه صورت نوعیه. صورت نوعیه از مبادع عام نیست، صورت جسمیه از مبادع عام نیست، چون در همه اجسام باید باشه. اما صورت نوعیه در این جسم هست، در جسم دیگه صورت نوعیه دیگری است، اون دیگه عام نیست، خاصه. و ذوات و مبادع اخص منها، اخص منها، یعنی و این امور طبیعیه دارای مبادی هستند که اخصند از اون مبادی، یکون و مثلا لجنس من اجناس ها یا تکون ها یکون باشه یعنی مبدع، تکون باشه یعنی مبادی. خب مبادی اخص یعنی چی؟ یعنی تکون و مثلا لجنس یعنی مواد لجنس، تکون اون مبادی مثلا مبادی لجنس من اجناس ها، اجناس ها یعنی امور طبیعی، مبادی نیستن که عام باشن همه امور طبیعی را، بلکه مبادی هستن مثلا لجنس من اجناس اون امور طبیعی، مثل مباد نامیه منها. نامیه یعنی اجسام نامیه، منها یعنی من الامور طبیعیه. از بین امور طبیعیه شما اجسام نامیه را جدا کنید، اگر مبادی برای این اجسام نامیه داشتید اون مبادیتون اخصن، این مبادی اهم نیستند، مبادی اخصن چون اختصاص به یه جنس دارن، به جنس نامی اختصاص داره، شامل حیوان و جماد نمیشه. زمین منها رو توجه کردید به امور طبیعی برجت میده، اون منهایی که بعد از اخص منها بود زمینش برگشت به مبادی عامه، منش هم منه متمم افر تبدیل شد، اما اینجا اینطور نیست، اینجا زمین منها برمیگرده به امور طبیعی، من هم منه افر تبدیل نیست، منها این از بین این امور طبیعی مبادی امور اجسام نامیه رو ملاحظه کنید، مبادی اونها مبادی هن برای اجناس، مبادی هن برای جنسی، همیشه مبادی اخص. کتاب ما داره زبات و مباد اخص من الاخص، واب نداره، ظاهرا نسخه تهران رو هم، نسخه قدیمی تهران هم ملاحظه شدم اونم واب نداشت، اما دو تا نسخه خطی نگاه شدم هر دو واب داشتن. پاوروی هم اشاره کرده که در دو نسخه واب داریم، البته دو نسخه که ایشون داره غیر از اون دو نسخه ایست که من نگاه کردم، مجموعا میشین چهار تا نسخه. حالا البته نسخه دیگه هم اتمن هستون دارم باید نگاه شد، همینه که در اختیار من بود دیدم، دو تا من دیدم، دو تا چه پاوروی داره، بنابراین واب داشتن خیلی قویه. اگر هم واب نباشه باید واب تغییر گره، اگه کسی نخواد واب تغییر بگیره منها رو میچسبونه به زبات، مثل مباد نامیه در اینجا وقف میکنه، بعد میگه منها زبات و مباد اخص، بعضی از اون امور طبیعیه دارای مبادی اخص من الاخص، ولی این خوب در نمیاد، این هم اشکال نداره، عبارت درست میکنه ولی خوب نیست، چون عبارت ببینید اینطور بود، زبات مباد عامه، زبات مباد اخص و زبات مباد اخص من الاخص، خیلی روان میشه، سه تا پشت سرم داره ذکر میکنه، واب واب بیاد مسئله حله، و نسخ همید داریم که واب دارن، پس ما واب رو میخونیم و عبارت رو اصلاح میکنیم یه وابی اضافه میکنیم، و زبات و زبات مباد اخص من الاخص، یعنی امکانت الامور طبیعیه صاحب مبادی که اخص من الاخص هن، مبادی اخص من الاخص مثل چی؟ تکونو، یعنی مبادی که تکونو مثلا مباد ال نوع من انواعها، این رو دارم تقدیر میرم تا عبارت خوب من باشه، مبادی که مثلا مبادی هن برای نوعی از انواع امور طبیعیه، مثل مبادی نوع انسانی منها یعنی از امور طبیعیه، که نوع انسانی یکی از امور طبیعیست بلحاظ بدنش، بلحاظ بدنش هم موجود طبیعیه، انسان بلحاظ نفسش موجود ملکوتیه، بلحاظ بدنش موجود طبیعیه. تا اینجا ایشون مبادی رو تقسیم کرد، مبادی عام، مبادی اخص و مبادی اخص اخص، حالا میپردازه به عوارض، عوارض هم تقسیم میکنه، یه عوارض هم سه قسمه، و کانت، این و کانت عطف بر اون کانت قبلیست که شرط این بود، این کانت الامور طبیعیه زبات مباده و کانت ایزن زبات عوارض. و اگر اون امور طبیعیه صاحب عوارضی باشن، اونم عوارض ذاتیه، چرا قید ذاتیه میاره؟ چون اگر ذاتیه نباشن در علم طبیعی مورد بحث واقع نمیشه. عوارض ذاتیه باید مورد بحث قرار بگیره، در هر علمی همینطوره، در هر علمی عوارض ذاتی موضوع مورد بحثه، نه مطلق عوارض. بنابراین این قید را آورده تا بتواند بگوید که ما در علم طبیعی باید بحث کنیم، عوارض ذاتیه باید باشه که تو علم طبیعی ازش بحث بشه. و کانت ایزن، یعنی اون امور طبیعیه، ایزن یعنی علاوه بر این که صاحب مبادی است، صاحب عوارض ذاتیه باشد. عوارض ذاتی هم سه قسمه، یکی عامتن لجمیع ها، عوارضی که همه این امور طبیعی دارند، و اخرى یا عوارضی که عام مثل جنس، و اخرى یعنی عوارضی که عام مثل نوع. در صورتی که امور طبیعی صاحب چنین مبادی باشند و صاحب چنین عوارضی باشند، فإن وجه التعلیم اصلاً فإن وجه التعلیم جواب اینه، فإن وجه التعلیم و تعلم العقلی فیها ان یبتدا بما هو اعم، کتاب داره اهم غلطه، بما هو اعم درسته، تمام نسخ اهمند. وجه در اینجا به معنی راهی، راه تعلیم و تعلم عقلی فیها، یعنی در این گونه مبادی و در این گونه عوارض، این است که یبتدا به ما هو اعم، یعنی تعلیم و تعلم باید به اعم تعلق بگیره، اون وقت و یسلک الی ما هو اخر. بعد این امر اعم رو تر کنیم و از اعم به اخص منتهی بشیم، چون یبتدع بود منم یسلک خوندم، یبتدع به ما هو به اهم و یسلک الی ما هو به اخص، ولی کتاب ما نسلک داره، نسلک هم درسته، یسلک هم درسته، بعضی این نسخ رو من دیدم یسلک داشته. از لعن نسخ شروع به استدلال میکنه که حالا فقط مدعا رو گفت، مدعا این بود که از اهم شروع کن، حالا میخواد دلیل بیاره، اصلا سه دلیل داره، دو دلیل رو با تشبیه به حد بیان میکنه. حد نسبت به محدود عام است، یعنی جزء عام دارد، ولو حد مساویه با محدوده ولی جزء عام دارد، پس از اون عامش ما به خود محدود میرسیم. یه بیان، یه بیان دیگیم که حد محقق محدوده و ما از محقق به محقق میرسیم. پس در حد دو تا خصوصیت هست، یکی وصول از عام به خاص، یکی وصول از محقق به محقق. همین دو وضع رو در مبادی امور طبیعی و خود امور طبیعی بریم، یا همین دو وضع رو نسبت به عام و خاص بریم. پس مبادی امور طبیعی محققن و عامند، حالا اگر عامند باشن لااقل محققن، چون گاهی از اوقات مبدعی که عام باشه با خود امور طبیعی بسنجید میشه مساوی. مبدع عام است اما عام مثل جمعی امور طبیعی میشه مساوی با امور طبیعی، دیگه اهم از امور طبیعی نیست، ولی بالاخره محقق هست چون مبدع محقق. محقق اون امر طبیعی، مبدع یعنی محقق دیگه، اما عام محقق خاصی، این از خارج توضیح دادم، این بحث الان تمام بشه، این که از کردم مبادی مانند اجزای حدند به اعتبار محقق بودنشون مانند اجزای حدند، نه به اعتبار اهمیتشون. گاهی ممکنه اهم هم نباشن، مساوی باشن با ذوات المباطن، اما به اعتبار محقق بودنشون مثل اجزای حدند. اما امور عامه نسبت به امور خاصه، در اینجا هم محقق بودن هست هم عام و خاص هست. محقق بودن رو از خارج توضیح دادم، چون عام با ضمیمه قید خاص رو می سازد، پس از این جهت عام می شود محقق خاص، چون سازنده خاصه. اگر عام نباشه شما قیدم گیرید خاص ساخته نمی شود. هم احتیاج به عام داریم هم احتیاج به قید داریم، یعنی این خاص متوقف بر دو چیزه، یکی بر عام یکی بر قید. پس عام من محققه قید هم محققه، حالا ما به قید کار نداریم عام داریم میگیم، پس عام محقق خاصه، بنابراین باید جلوتر از خاص مطرح بشه. هم عام است هم محقق است. در مبادی عام گفتیم محققند دیگه، شاید عام بودن رو نتونستیم تصور کنیم ولی محقق بودن تصور شد. خب در حد، حد نسبت محدود هم عام هم محققه. حالا شما از اینجا نتیجه میگیرید که پس هر محققی، چون هر حدی باید قبل از محدود شناخته شود، پس هر محققی باید قبل از محقق شناخته شود، هر عامی باید قبل از خاص شناخته شود. وقت به درد بحث ما میخوره، میگید که پس مبادی باید قبل از امور طبیعی شناخته شود، اون عام ها هم باید قبل از خاص ها شناخته شود. لأنک تعلم ان الجنس جزء حد نوع فتعرف الجنس یجب ان یکون اقدم من تعرف نوع، چون جنس جزء حد است برای نوع و جزء قبل از کل باید شناخته شود و همچنین محقق کل است، لذا تعرف جنس یعنی شناخت جنس واجب است که اقدم باشد من تعرف نوع، زیرا معرفت به جزء حد، جنس جزء حده. عبارت این طوره، لأن المعرفه به جزء الحد قبل المعرفه به الحد، این یه دلیله، دلیلیست که یه مقدمش محذوفه، مقدمه محذوفش من تقدیم میگیرم. لأن الجنس جزء الحد، لأن الجنس جزء الحد، این یه مقدمه، و معرفت به جزء الحد قبل المعرفت به الحد، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس معرفت جنس قبل از معرفت نوعه، لأن المعرفه به جزء الحد قبل المعرفت به الحد، و تصور حد یا تصور جزء حد قبل از وقوف یعنی اطلاع بر محدود است. این عطف تفسیر بر حرف قبلی است که نشون بده معرفت، معرفت تصوریه. بله؟ تصور جزء حد قبل از وقوف بر محدود یا تصور حد فرق نمی کنه. البته چون بحث ما در تصور جزء حده، برش می گردیم به تصور جزء حد. نه، تصور حد هم قبل از تصور محدوده، تصور جزء حد که روشن قبل از تصور محدوده، تصور حد هم قبل از تصور محدوده، چون موصله، موصله و رتبتن قبله، ولو زمانن با همه، زمانن با همه، یعنی وقتی شما حد شناختید محدود هم در همون زمان شناخته میشه، ولی رتبتن تصور حد مقدم بر تصور محدوده، چون موصله وسیله، موصل قبل از موصل الهه، پس تصور حد هم قبل از تصور محدوده، همونطور که تصور جزء حد قبل از تصور محدود، تصور جزء حد روشن قبله، تصور خود حد هم که بیان کردم ولو زمانن قبل نیست ولی رتبتن قبل. و از کننا، خب تا اینجا فقط تشریح کرد ما نحنفی رو به حد، به حد و محدود، ولی حالا میخواد از این تشریح برداشت کنه، یعنی بچه شبه رو میخواد ذکر کنه، میخواد بگه چه؟ همونطور که جز حد محققه، مبادی هم محققه. همونطور که جز حد عام است، امور عام هم عام است. پس ما همونطور که از محقق به محقق میرسیم، از مبادی باید به امور عام برسیم. بنابراین باید اول مبادی رو بس کنیم، بعد امور عام. همونطور که در حد از عام به خاص میرسیم، اول باید امور عام رو مطرح کنیم، بعد امور خاص رو. دو تا مطلب میگه. اولا باید مبادی قبل از امور عام بیان چون محقق هست. ثانیا امور عامه باید قبل از امور خاصه بیان چون عامه. هر دو رو ما تو حد داشتیم. در حد محقق قبل از محقق بود، عام قبل از خاص بود. از هر دو امری که در حد داریم داریم استفاده میکنیم. از این که محقق قبل از محقق استفاده میکنیم که مبادی علم طبیعی باید قبل از امور طبیعی مطرح بشن. از این که در حد عام قبل از خاصه استفاده میکنیم که بحث ما در علم طبیعی باید در امور عامه قبل از امور خاصه باشه. و از کنا نعنی بالحد ما یحقق ماهیت المحدود، چون ما قصدمون از حد اونیست که ماهیت محدود رو محقق می کند، یعنی محقق محدوده. فا ازا کان کذالک رو توجه کنید، یعنی فا ازا کان المحقق اولاً والعام ثانیا، اذا کان قبل المحقق اخر، اذا کان المحقق قبل المحقق و اذا کان العام قبل الاخر، در هر اینطوره دیگه. فاذا کان کذلک، یعنی وقتی این چنین است که محقق و همچنین اخر و همچنین عام قبل از محقق و قبل از اخر است، پس مبادی که، توجه کنید دو تا مطلب گفت. وقتی حد این چنین است که محقق محدود است و در او عام بر خاص مقدم است، وقتی چنین است و همچنین این چنین است که محقق مقدم باشد و عام محقق مقدم باشد، اون و از کنان نهنی بالحد ما یا حقق و ماهیت المحدود اشاره به یه مقدمه داره، فعضا کانه کذاره که اشاره به مقدمه دیگه داره. فالمبادی نتیجه این دو مقدمه است. توجه کنید چه عرض میکنم. مقدمه اول میگه که حد محقق محدود است و جزء عامش مقدم بر خاص است. یعنی در حد محققی داریم و عام مقدمی داریم. فاذا کان کذلک، یعنی و هر محققی مقدم است بر محقق و هر عامی مقدم است بر خاص، نتیجه می شود پس در ما نهنفی اموری که مبادی باید مقدم شوند بر امور عامه چون محققند، امور عامه باید مقدم شوند بر امور خاصه چون عامه. فالمباد التی للامور العامه یجب ان تعرف اولا، مبادی که بر امور عامه است باید اولا شناخته شود. در نسخه تهران بعد از یجب ان تعرف هیه داره، احتیاجی بشه نیست، ولی حالا ظاهرم بشه اشکال نداره. در فرضم نباشه معلومه ضمیر تعرف برمیگرده به مبادی. فالمواد التی للامور العامه یجب ان تعرف اون مبادی اولا حتی تعرف امور عامه، اول باید مبادی رو بشناسید تا امور عامه بشناسید، چون مبادی محققن و محقق قبل از محقق باید شناخته بشه. همچنین ول امور العامه یجب ان تعرف، اینجا باز در نسخه فران یه هیه بعد از تعرف داره، اینم احتیاج بشه نیست. و امور عامه واجب است که شناخته شوند اولا حتی تعرف امور خاصه. نتیجه این یه خط اینه که اول باید مبادی رو شناخت، مبادی امور عامه رو، بعد خود امور عامه رو، بعد امور خاصه رو. ترتیب شناخت اینه، اول باید مبادی شناخته بشه، بعد امور عامه، آخر سر امور خاصه. لذا می فهمد فیجب ان نبتدا فی التعلیم، این فیجب تفریع بر همین مطلب گذشته. یعنی حالا که لازم است مبادی قبل از امور عامه و امور عامه قبل از امور خاصه شناخته شوند، فیجب ان نبتدا فی تعلیم من المباد علتی للامور العامه، بعد از مبادی امور عامه شروع کنیم، بعد به امور عامه برسیم، بعد از امور عامه به امور خاصه برسیم. پس روش بحث در علم طبیعی اینه، اول باید مبادی بحث بشن. لزوما اول مبادی رو بحث میکنیم، این فن اول در واقع مبادی علم طبیعیه، بعدن باید امور عامه بحث بشن. ما در فنون بعدی چه وارد بحث میشیم؟ امور عامه هر فنی رو مقدم میکنیم به امور خاصه همون فن. سبب که این تیکر که هست کردن برای اینکه فکر نکنید ما در فن اول مبادی رو بحث میکنیم، در فن دوم امور عامه رو، در فن سوم امور خاصه رو، اینطور نیست. در فن اول امور مبادی بحث میشن، در فنون بعدی خود مطالب و مسائل طبیعیات میاد. چون مسائل طبیعیات تو هر فنی اون امور عامهش مقدم میشه بر امور خاصهش، اول مباحث کلی میکنیم. مثلا در علم نفس اول درباره کل نفس بحث میکنیم، کاری به قوا و خصوصیاتش نداریم، بعدن وارد خصوصیات میشیم. خصوصیات کجا تصحیح و خلاف شما؟ کدوم دلیل؟ این فیاجب که دلیلش قبله، فای تفریح داره، دلیلش قبله. فیاجب ان نبتدا فی تعلیم، دلیلش همون حرفای قبله. در حرفای قبلم گفت اول باید مبادی رو بگیم، بعد امور عامه رو، بعد امور خاصه. این فیاجب هم متفرع بر همونه، پس اول باید مبادی رو بگیم، دیگه بقیهش نگفته که بعدن امور عامه بعدن امور خاصه، این بقیه هم نگفته. ازر امور العامه این دلیل سومه. چرا باید مبادی امور عامه مقدم شود و بعدم خود امور عامه؟ این ازر امور العامه دلیل بر تقدیم مبادی تنها نیست، دلیل بر تقدیم مبادی و همچنین تقدیم امور عامه است. چرا امور عامه رو مقدم میکنید؟ چون عرفم. شما میخواد یه چیزی رو بشناسید، اون که بهتر شناخته میشه، راحتتر شناخته میشه، اون اول میشناسید، بعد اینو وسیله قرار میدید برای شناخت اونی که سختتر شناخته میشه. اونی که راحتتر شناخته میشه وسیله شناخت شما میشه. پس شما امر رو که میتواند وسیله شناخت اخص باشه باید اول بشناسید، بعد هم برید سراغ اخص. به این جهت است که میگیم امور عامه مقدمن بر امور خاصه باید شناخته بشه. اینجا ابن سینا یه مطلبی ذکر میکنه که این مطلب منشأ میشه برای ورودش در بحثی که تا آخر فصل طول بکشه. و اون مطلب اینه که عام اعرف اندل عقل، همین کلمه اندل عقل چی میاره یه بابی باز میشه که بهشون اجازه میده وارد در یه بحثی بشه. و اون اینه که چه چیزای اعرف اندل عقله، چه چیز اعرف اندل طبیعه است، چه چیز اعرف اندل حاسه است، وارد این بحث میشه. که این بحث به این مناسبت در اینجا تر میشه، گذشته از این که با این مناسبت تر میشه، اصلا به بحث خود ما ارتباط مستقیم داره. همونطور که عرض کردم در علم طبیعی علل داریم، معالیل داریم، بسیط داریم، مرکب داریم، امر عام داریم، امر خاص داریم، بالاخره باید در اینجا بحث کنیم. از عام به خاص داریم، از بسیط به مرکب داریم، از علل به معلول بریم، یا برعکس. این هم باید بحث بشه. خب پس این بحثی که ما مطرح میکنیم هم مناسب این کلمه ایست که اینجا گفتیم که اندل عقل رو اضافه کردیم، هم نه اصلا ارتباط به بحث مستقیم ارتباط بحث داره. ازل امور العامه، این که امور عامه اعرف اندل عقل هم توضیح دادم چرا. علتش اینه که عام یک چیز بیشتر نیست، ولی خاص عام به علاوه غیره. عقل وقتی بخواد یه چیزو بشناسه راحت تر از این میشناسه که دو چیزو بشناسه. عام اگه در اختیارش بذاری خب عامو میشناسه، خاص در اختیارش بذاری بعد عامو بشناسه و غیرو بشناسه، دو تا شناخت لازم داره. پس شناخت خاص سخت‌تر از شناخت عامه. این مثالی که شناخت عام آسان تر از شناخت خاصه، در جلد دوم شرح مواقف الان جاش یادم نیست، مصطفی توضیح داده شد در جلد دوم شرح مواقف که عام رو راحت تر از خاص میشه شناخت. دلائل متعدد آورده و تفاصیل خوبی داده، اونجا مراجعه کن. همون ظاهرن اوائل جلد دو، در جلد دو بحث در امور عامه است دیگه، اونجا که بحث وجود رو مطرح میکنه، اهمیت وجود ظاهرن مطرح میشه، به اون مناسبت وارد این بحث میشه. همون اوائل، مثلا شاید خیلی از اوائل همین بحث امور عامه که مطرح میشه، در بحث امور عامه که وارد میشه، چون جلد دو از امور عامه شروع نمیکنه، یه خود بحثای منطقی توش هست، بعدا میرسه به امور عامه. از امور عامه که یه خود گذشتید این بحث مطرح میشه. ازل امور العامه اعرف انده و قولنا، از این دلیل سبومه، چون امور عامه اعرفند انده و قولنا و ما هم با عقلمون میخوام علم طبیعی رو کشف کنیم، پس باید ابتداعا امور عامه رو مطرح کنیم، با عقلمون امور عامه رو آشنا کنیم، یعنی عقل رو با امور عامه آشنا کنیم، تا از طریق امور عامه بتوانیم بقیه امور طبیعی رو کشف کنیم. منظور از عقل عقله. منظور عقل، منظور ذهن نیست. ذهن اگر حالا ذهنم به عقل اطلاق میشه، به کل صفحه نفس هم اطلاق میشه. شما وقتی چیزی رو احساس میکنید صورت حسی میره تو ذهن، ولی نمیره تو عقل، میره تو ذهن. اینجا ذهن رو من عام میگیم، اما گاهی میگیم این صورت حسی شما بعد از تجرید میره تو ذهن، اینجا ذهن رو من عقل میگیم. عقل هم میتونه، ذهن هم میتونه من عقل باشه، هم میتونه من کل صفحه نفس باشه. در اینجا مراد عقله. و قولنا که گفتیم منظور عقله. حالا اگر ذهنم گفتید منظورتون ذهنی باشه که همون عقله، نه ذهنی که شامل حاسه بشه. ما در حاسه بحث دیگری داریم که انشالله میرسیم. در حاسه خواهیم گفت جزئیات اعرفن این در حاسه، در عقل میگیم عامها اعرفن. و این لم تکن اعرف این در طبیعه، ولو امور عامه اعرف این در طبیعه نیستند. اینجا سه تا بحث لازمه، همین جمله کوتاه سه تا بحث داره. این لم تکن اعرف این در طبیعه، سه چیز درش باید داده بشه. این که اعرفیت یعنی چی؟ طبیعت که موجود شاعر نیست، موجود عالم نیست، چیزی این در طبیعه اعرفه یعنی چی؟ این باید توضیح داده بشه. دوم این که مراد از طبیعت چیه. سوم خود همین مطلب که چرا امور عامه اعرف عند طبیعه نیستن، چرا تو بیان کنه. این سه مطلب باید اینجا بیان میشه. خود ابن سینا چرا رو بیان میکنه، ابن سینا چرا رو که مطلب سوم بیان میکنه، اما مطلب یک و دو بیان نمیشه. اما مراد از عرفیت چیه؟ طبیعت به سمت یک چیزی روان میشه. ما اصطلاحاً میگیم که اون چیز را قصد میکنند، ولو قصد ادراکی و قصد علمی نیست، قصد طبیعی و غریبیه، اما بهش میگیم قصد. طبیعت به سمت یک مقصودی روان میشه، لذا ما میگیم قصد میکنه. این مقصود رو شناخته شده پیش طبیعت قرار میدیم. شناخته که داره به سمتش میره. چطوری شناخته؟ به نحو غریزی شناخته، به نحو طبیعی شناخته. هیچ وقت تخلف نمی کنیم، این همیشه به سمت اون مقصود اصلیش روانه، مگر مانعی نلش کنه. حالا خودش رو بذارید بدون مانع، میبینید به سمت اون مقصود خودش جوانیش. پس معلوم میشه چیزی رو قصد میکنه و چیزی رو میشناسه، اون تا شناخته به نحو خودش. خب پس مراد از این که چیزی پیش طبیعت معروفه یعنی مقصوده، یعنی مقصود طبیعت. مقصود طبیعت امور عامه نیست، طبیعت نمیخواد امور عامه رو ایجاد کنه. حالا مقصود طبیعت چیه پس؟ مقصود طبیعت امور عامه نیست، یه چی باقی میمونه غیر از امور عامه؟ یکی نوع باقی میمونه، یکی شخص. نوع رو اراده میکنه یا شخص رو اراده میکنه؟ ابن سینا معتقده نوع رو اراده میکنه. مقصود طبیعت ایجاد نوعه، و اگر فرد رو هم ایجاد میکنه به خاطر اینکه نوع در ذهن فرد ایجاد بشه. فعل طبیعت مباشرتاً در فرده، ولی فرد رو به خاطر اینکه فرده ایجاد نمیکنه، بلکه به خاطر اینکه نوع در ذهن این فرد موجود بشود و باقی بماند، هم موجود شود این مال اولین فرده، هم باقی بماند مال بقیه افراد. طبیعت کارش اینه که فرد رو مباشرتاً ایجاد میکنه، ولی غرضش فرد نیست. چون اگه غرضش فرد باشه با از این رفتن فرد باید مقصودش از بین بره و نظام طبیعت اصلا بپاشه. این با از بین رفتن فرد نظام به هم نمیخوره. پس معلوم میشه مقصودی که نظام طبیعت بر اون مقصود استواره، اون مقصود فرد نیست، بلکه اون مقصود نوعه. این مدعای ما که گفتیم مقصود طبیعت نوعه، این احتیاج به اثبات داره. برای اثباتش ما لازم است دو کار انجام بدهیم. یکی ثابت کنیم که امور عامه مقصود طبیعت نیستند، یکی هم ثابت کنیم که اشخاص مقصود طبیعت نیستند. دیگه لایبقا جز این که نوع مقصود طبیعت باشه. ما مستقیم اثبات نمی کنیم که نوع مقصود طبیعت هست، بلکه نفی می کنیم مقصود بودن امور عامه رو، و نفی می کنیم مقصود بودن امور شخصیه رو، و نتیجه می گیریم مقصود بودن امور. نه، جنس همون امر عامه، جنس همون امر عامه اون نفیش میکنه. مقصود طبیعت جنس نیست، این همیشه به نفیش میکنه. جنس رو جز امور عامه میگیریم و ثابت میکنیم که مقصود طبیعت این جنس نیست، یعنی امور عامه نیست. خب پس اعرف بودن روشن شد، چیزی معروف پیش طبیعت یعنی مقصود اوست، طبیعت او رو میشناسد که به سمت او میرود و برای تحصیل او میکوشد، میشناسه که میکوشد. پس اعرف عند طبیعت یعنی مقصود، یعنی میشه طبیعت قصدش. من مطلب اول توضیح دادم که مراد از عرف چیست، ضمناً مطلب سوم هم توضیح داده شد که این که چرا نوع اعرف هست عند طبیعه، این باید بیان بشه. عرض کردم اینو تقریبا اشاره کردم، البته به تفصیل اینشالا وارد میشه. مطلب سوم هم چون ابن سینا مطلب شده به تفصیل وارد میشه، فقط اشاره کرده برای. حالا مطلب دوم، مراد از طبیعت چیه؟ این مطلب مهم نیست که باید بهش توجه بشه. طبیعت به دو قسم تقسیم میشه، یکی طبیعت خاص، یکی طبیعت عام. طبیعت خاص طبیعت اشخاصه، زید طبیعت داره، امیه طبیعت داره. هر کدوم از اشخاص یه طبیعت داره، این میشه طبیعت خاص. یه طبیعت هم داریم طبیعت عام. طبیعت خاص در خارج موجوده، وجود خارجی داره، طبیعت زید، طبیعت امر، طبیعت این جماد طبیعت اون نباشه، این همه طبیعت خاصه و در خارج موجود. اما طبیعت عام در خارج موجود نیست، همه ذهن. البته به نظر مشا، نه به نظر عارف. به نظر عارف بحث دیگری داریم که اونم میشاله اشاره میکنه. اما به نظر مشاد طبیعت عام در خارج موجود نیست، طبیعت عام امر ذهنی است. طبیعت عام رو هم دو قسم میکنند، طبیعت عام نوعی و طبیعت عام به حسب اطلاق. یاد عام نمیگیم، کلی میگیم. طبیعت کلی یعنی طبیعت نوعی، یا طبیعت کلی یعنی طبیعت کلی علی اطلاق. به نوع کار نداریم، طبیعتی که شامل همه انواع هم بشه که کلی تر از طبیعت نوعی. پس یه طبیعت شخصی داریم، یه طبیعت نوعی داریم، یه طبیعت عام علی اطلاق داریم. شد سه تا دیگه. اون طبیعت نوعی و طبیعت عام علی اطلاق رو هر دو میگیم طبیعت کلی یا طبیعت عام. اون یکی دیگر اون طبیعت شخصی. مراد از طبیعت در اینجا طبیعت نوعیه یا طبیعت علل اطلاقه، خلاصه طبیعت عامه. مراد طبیعت شخصی نیست، چون نمیتونیم بگیم. ما داریم میگیم اندت طبیعه، بعدن بیان میکنیم. اندت طبیعه نوع معروفه، عرفه. اندت طبیعت شخصی که نوع عرف نیست. اینجا طبیعت شخصی خود شخص عرفه، این طبیعت شخصی به سمت شخص میره نه به سمت نه. بنابراین حتما مراد از طبیعت در اینجا طبیعت عامه، نه طبیعت خاص و شخصی. خب در اینجا یه مطلب خارجی میخوام عرض کنم که طبیعت در نظر عرفا یا پیروان عرفا اگر عام باشد در خارج موجود است. و شما میگن در خارج موجود نیست طبیعت عام، ولی عارف میگه در خارج موجود است. این مثلا یه جمله معترضه من اشاره میکنم ولی زیاد توضیحش نمیدم، چون مشا اینو قبول نداره و ما هم داریم کلمات مشا رو میخونیم، بعد نظر اونها رو بیان کنیم، به نظر دیگران کار نداشته باشه. عرفا گفتن که عالم به سه قسم تقسیم میشه: عالم عقل، عالم نفس که مثال هم نامیده میشه، و عالم طبیعت. در عالم عقل یه عقل کلی قائلن که عقول تماما تنزل همون عقل کلی هست. در عالم نفس هم یک نفس کلی قائلن که تمام نفوس تنزل اون نفسن. در عالم طبیعت هم همینطور یه طبیعت کلی قائلن که تمام طبایع جزئی تنزل اون طبیعت کلی هست. یعنی توجه کنید، این یعنی رو که عرض میکنم توجه کنید، یعنی اگر اون طبیعت کلی را پخش کنی میشود این جزئیات، این جزئیات جمع کنی میشود اون. ولی این تعبیری که من کردم یه مقدار تسامح داره، چون این تعبیری که عرض کردم نشون میده که اون طبیعت کلی مجموعه این طبایع جزئی است، در حالی که اونا اینو نمیگن. اون اصلا یه طبیعت کلی قائله که این طبایع جزئی تنزلات اون طبیعت کلی هست، نه اجزاء اون طبیعت کلی. اینطور نیست که این اجزا رو جمع کنی طبیعت کلی درست بشه و اون طبیعت کلی رو تیکه تیکه کنی، تیکه تیکه کنی این طبایع جزئی درست میشن، بلکه اون طبیعت کلی باید تنزل کنه تا این طبایع جزئی وجود بیاره. درست مثل اون ملکه اجتهادی که تنزل میکنه این مسائل وجود بیاره. اینطور نیست که شما این مسائل رو جمع کنید بشه ملکه اجتهاد و ملکه اجتهاد رو پخش کنید بشه این مسائل. این مسائل تنزل اون ملکه اجتهاد هست، این طبایه جزئی هم تنزل اون طبیعت کلی هست. پس ما طبیعت کلی در خارج داریم. به همین اندازه من اکتفا میکنم چون مورد بحثمون نیست. اشاره کردم و اشاره هم تقریبا رسا بود، مطلب رو افاده کرد. پس طبیعتی که مشا میگویم، طبیعت کلی که مشا میگویم در ذهن هست و وجود خارجی نداره، اما طبیعتی که عرفا میگن، طبیعت کلی که عرفا میگن در خارج موجوده.
بسم الله الرحمن
الرحیم. نفس کلی
طبیعت کلی
بسم الله میگن چی؟
فرامدید
اصلا شبیه کلی، نفس کلی یا عقل کلی هست بزرم.
من
بسم الله میگن چی؟ گفتم عقل کلی داریم؟
خود هم دوست داریم کلی و بسم الله
خقول جزئیه دیگه. بله نفسون دیگه همه را اشاره کرده. بله همه را اشاره کرده. خب پس معلوم شد که مراد از طبیعت در اینجا چیست. معلوم شد عرف بودن یعنی چی و طبیعت یعنی چی. مطلب سوم باقی مونده که امور عامه عرف اندل عقل نیستند. اینو باید اثبات کنیم. عرض کردم برای این تنها کافی نیست اثبات بشه، ما هم باید اثبات کنیم که امور عامه عرف اندل عقل نیستن، هم ثابت کنیم که شخصیات اندل طبیعت اشتباه گفتن، هم باید ثابت کنیم که امور عامه عرف اندل طبیعت نیستن، هم باید ثابت کنیم که اشخاص عرف اندل طبیعت نیستن و نتیجه بگیریم که انواع عرف اندل طبیعت. این بحثی که در پیش داریم بحث طولانیه، نمیرسیم بخونیم و بذاریمش برای بعد. پس الان مطلب سوم ما این بود که امور عامه اعرف اندر طبیعه نیستن، این مطلب سوم ماست. اون وقت در کنار این مطلب سوم اعرف نبودن اشخاص رو هم مطلب میکنیم، اعرف بودن انواع رو نتیجه میگیریم. بله اصل بحث ما اعرف نبودن امور عامه است که انشاءالله این در جلسه‌ای بعد تر میشه و توضیح داده بشه.